سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه‌شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. هفت صبح به وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر پخش می شود. مخصوص مهمترین خبرها: با افزایش موارد پولیو یا فلج کودکان در پاکستان، قرار است که کمپاین واکسین پولیو در این کشور هفته آینده آغاز شود. با گزارش رسانه های پاکستان، در این کمپاین که بیشتر در مناطق نزدیک به سرحد افغانستان متمرکز خواهد بود، دست کم 32 میلیون کودک واکسین خواهند شد. اعمال خشونت علیه کارمندان صحی واکسین پولیو و پلیس های محافظتشان تلاش های امهای پولیو در پاکستان را همواره مختل می کند. در سال جاری 39 مورد مثبت پولیو در پاکستان و 22 مورد در افغانستان شناسایی شده است. باران نسبتاً شدید و سرازیر شدن سیلاب های یانی در 14 ولایت افغانستان امروز فردا و پس فردا پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و وانوردی حکومت طالبان در خبرنامه بروز دوشنبه گفت که در ولایت های کنر، ننگرهار، سمنگان، بامیان، بلخ، کندوز، جوزجان، سرپل، فاریاب، غور، بادغیس و هرات احتمال باران نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلاب های یانی وجود دارد. در خبرنامه از احتمال برفباری نیز در نقاط مرتفع و مناطق سردسیر خبر داده شده. اخیراً باران شدید و جاری شدن سیلاب در شماری از ولایت ها تلفات و خسارات مالی به دنبال داشت. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، دوشنبه راهی شرق میانه شد تا برای برقراری آتش‌بس در غزه تلاش تازه انجام دهد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این در حال است که دو هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مانده و بلینکن با کشته شدن یحیی سنوار، رهبر حماس، فرصت تازه را برای آتش‌بس می‌بیند. گروه جنگجوی حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده. از زمان آغاز درگیری میان اسرائیل و حماس در اکتبر پارسال، این 11 سفر دیپلمات ارشد آمریکایی به شرق میانه است. لوی داستن، وزیر دفاع ایالات متحده، به مقامات اوکراین گفته که کشورش هر آنچه را کیف در مبارزه‌اش علیه نیروهای روسیه نیاز داشته باشد در اختیارش خواهد گذاشت. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، آستن این سخن را پس از رسیدن به کیف در 21 اکتبر ابراز کرد. این در حال است که مسکو موجی از حملات تازه را بر شهرهای اوکراین و زیربناهای آن کشور آغاز کرده. گزارش شده در این حملات غیرنظامیان بیشتر زخمی و زیر ساخت های مهم اوکراین ویران شدند. و افغانستان در مسابقات مقدماتی جام زیر 17 سال فوتبال آسیا، فیلیپین را با نتیجه 8-0 شکست داد. این بازی روز دوشنبه در کمبودیا انجام شد. افغانستان به روز چهارشنبه در برابر ماکایو به میدان خواهد رفت. 43 کشور در این مسابقات اشتراک کردند. هفت و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، افزایش سوء تغذیه کودکان، زنان حامله و شیرده در افغانستان، دکتران چه توصیه می کنند؟
روح و روان یک خانم حامله اگر آرام باشد، دپرشن نداشته باشد، اونها میتونه کشته های خوب داشته باشد و زمان کشته های خوب داشته باشد میتونه از هر مواد غذایی که قابل دسترس است اونها یک انرژی خوب تر اخذ کنند.
اعتراض جوانان نسبت به رفتار ماموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان.
چک کردن موبایل های ما غیر قانونی است و قابل تامل نیست، چون که موبایل یک وسیله شخصی است، در او اسناد شخصی است، فایل های شخصی است، تصاویر شخصی.
در ادامه برنامه،
حرمت قلم شکسته در ها های مدرسه بسته.
دادخواهی شماری از آوازخوانان افغان برای دختران محروم از آموزش و تحصیل در افغانستان. برنامه کاروان زهرا هم به شما خواهیم داشت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 19 21 و 25 متر با شماییم. من ژعفر احمدی به همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استادیو میزبان شما هستم. امیدوارم روز سه شنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. فدراسیون بین المللی جمعیت های هلال احمر و صلیب سرخ از بلند رفتن سطح سوی تغذیه نزد کودکان، زنان حامله و شیرده در افغانستان هشدار دادند. با گزارش این نهاد، در حال حاضر در افغانستان صدها هزار کودک، زن باردار و شیرده به سوی تغذیه شدید دچارند. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر با ابراز نگرانی میگوید که در حال حاضر در افغانستان 3.2 میلیون طفل زیر 5 سال و 840 هزار زن باردار و شیرده به سوی تغذیه شدید دچارند. این فدراسیون با نشر گزارش مشترک خود روز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که از این جمله 1.7 میلیون کودک با سوی تغذیه شدید و با حالت فعالیت ادراکی ضعیف و خطر مرگ روبرواند. گزارش می افزاید که بیشترین تعداد این اطفال و مادران در ولایت های قندهار و پکتیکا شناسایی شدند. به اساس گزارش، در قندهار بیش از 103 هزار طفل و تقریباً 42 هزار زن حامله و شیرده و در پکتیکا تقریباً 48 هزار طفل و بیش از 17 هزار زن حامله و شیرده به سوی تغذیه دچارند. این در حال است که خانواده های برخی اطفال و زنان دچار به سوی تغذیه می گویند که به دلیل وضعیت اقتصادی بد به این وضعیت دچار شدند. شیر محمد باشنده ولسوالی اچین ننگرهار که اتل پسر 3 ساله وی به سوی تغذیه دچار شده با رادیو آزادی چنین گفت:
زما دو زامن دی دایو خوارزواکی یخته شوی ډیر شدید خوارزواکی سره
من دو پسر دارم که وضعیت یکی آنها خیلی بد است و به سوی تغذیه شدید دچار شده. ما چیزی نداریم و وضعیت ما طوری نیست که به وای غذا بیاوریم. کار و روزگار نیست و خشکسالی هم است. حالت ما خیلی زار است.
شتم ندشی خو وضعیت مندر بد وضعیت میخی وضعیت خراب.
اما شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز دوشنبه بر رسانه ها گفت که آنها تلاش می کنند تا به اطفال و مادران دچار به سوی تغذیه خدمات صحی رسانیده شود. وزارت صحت عامه تلاش می کند که با افزایش مراکز و با افزایش IPD یا خدمات داخل بستر در ولایات و مناطق دوردست و همچنین در مرکز به اطفال و مادران دچار به سوی تغذیه خدمات معیاری فراهم کند. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر نیز گفته که برای اقدامات عاجل جهت کمک با مراکز صحی در این بخش تلاش می کند. برخی از دکتران افغان میگویند که توجه به صحت مادر هنگام حاملگی و توجه به صحت طفل و مادر بعد از زایمان بهترین راه جلوگیری از سوی تغذیه است. دکتر سونیتا بهرام متخصص نسایی ولادی بر رادیو آزادی چنین گفت:
برای فامیل های خانم های امیدوار توصیه های ما همین است که از لحاظ روح و روان خانم خود را و یا اونمو عضو فامیلشان که حمل دارند سپورت بالخصوص داشته باشد، به خاطر که روح و روان یک خانم حامله اگر آرام باشد، دپرشن نداشته باشد، اونها میتونه کشته های خوب داشته باشد و زمانی کشته های خوب داشته باشد میتونه از هر مواد غذایی که قابل دسترس است اونها یک انرژی خوبتر اخذ کنند.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر در گزارش خود میگوید که سطح سوی تغذیه در افغانستان در میان ماه‌های می تا سپتامبر سال جاری به علت ادامه خشکسالی، حوادث طبیعی، بیجار شدن مردم از مناطق اصلی، ناامنی غذایی، بیکاری و ناگواری وضعیت اقتصادی به گونه بی سابقه و خطرناک بلند رفته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حضور افغانستان در نمایشگاه کتاب فرانکفورت عنوان گزارش تصویری ماست. برای تماشای این گزارش و دیگر گزارش‌های جالب تصویری ما به وبسایت ما سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. نشست دو روزه بریکس امروز در شهر کازان روسیه آغاز خواهد شد. حکومت طالبان خواهان شرکت در این نشست شده، اما ظاهراً از آنها دعوت نشده. خجسته کبیری این گزارش می‌دهد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. با وجود درخواست حکومت طالبان برای اشتراک در نشست بریکس، به نظر می رسد که 16 نشست این سازمان بدون حضور نماینده های حکومت آنان برگزار می شود. قرار است این اجلاس با حضور رؤسای جمهور روسیه، چین، هند، برازیل، مصر و ایران و سران سایر کشورهای دعوت شده به این نشست روز سه‌شنبه 22 اکتبر در شهر کازان روسیه برگزار شود. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در مورد شرکت یا عدم اشتراک حکومتشان در این نشست پاسخ نداد. اما پیش از این حمدالله فطرت، معاون او، درخواست اشتراک این نشست را داده بود. او در 24 ماه می سال جاری گفته بود که روابط اقتصادی و مبادلات تجارتی خوبی با کشورهای عضو بریکس دارند، بناهن خواستار شرکت در این نشست هستند. زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، اما در آغاز ماه اکتبر پس از پایان نشست مجمع مشورتی مسکو به خبرنگاران گفت که دعوت حکومت طالبان به نشست بریکس تنها به آنها نه، بلکه به همه اعضای این سازمان بستگی دارد. هرچند حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده، اما روابط خوبی با کشورهای مؤسس بریکس از جمله چین و روسیه دارد. عبدالقیوم افغان، یکی از آگاهان امور اقتصادی، با توجه به افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی سازمان بریکس در منطقه، حضور افغانستان در نشست‌های این سازمان را مهم می‌داند. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
و اگر احیانا خب اونجا نقشی نمی داشته باشه و ما اشتراکی نمی کنیم، باز هم نادیده گرفته میشیم. کشورهای منطقه او منفعت را به دست خواهند آورد، ولی مردم افغانستان اینجا متضرر واقعی هستند، چون که دولت ها یا افراد و اشخاصی که گرداننده برخی از نظام ها در افغانستان بودند، خب نه دفعتن و نه هم در دراز مدت به اونا ضرر میرسه.
بریکس که یک سازمان اقتصادی است، در سال 2009 به ابتکار روسیه تأسیس شد و برازیل، هند و چین اولین اعضای آن بودند. این سازمان که نام آن از حرف اول اسامی کشورهای عضو تشکیل شده است، پس از الحاق آفریقای جنوبی از بریک به بریکس تغییر یافت. اما ایران، امارات متحده عربی، مصر و اتوپیا اعضای جدید این سازمان هستند. حکمت الله حکمت، آگاه امور بین المللی، به نشست های سازمان های بین المللی از جمله برگزاری بریکس خوشبین نیست، زیرا به گفته او این نهادها و کشورهای عضو بیش از هر مورد دیگر از منافع خود حفاظت می کنند.
اگر این کشورها به یک زبان خواستار یک حکومت در افغانستان می بودند که همه افغانها بتوانند در آن مشارکت داشته باشند، ما قربانی نمی شدیم. چون این نشست های کشورهای منطقه نمی تواند به فاجعه افغانستان کمک کند. چین و روسیه به خاطر حراسشان تلاش می کنند با مقامات فعلی در ارتباط باشند.
ویری دننه‌ی چارواکو ملاتړ کوي نه د افغانانو د ملی ګټو په چوکاټ کې.
قرار است در اجلاس بریکس میان کشورهای عضو بر علاوه تقویت همکاری اقتصادی در مورد وضعیت عمومی منطقه نیز صحبت شود. 15 اجلاس بریکس از 22 الی 24 ماه اکتبر سال گذشته در آفریقای جنوبی برگزار شد و قرار است نشست سال آینده آن در برزیل برگزار شود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا لحظات دیگر در مورد اعتراض شماری از جوانان از عملکرد امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به شما خواهیم گفت. اما حالا اسرائیل به روز دوشنبه به خاطر یک حمله‌اش در جنوب لبنان عذر خواهی کرد. این در حال است که حملات اسرائیل در شمال نوار غزه ادامه یافته و سبب تلفات بیشتر به فلسطینیان شده. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده.
اردوی اسرائیل روز دوشنبه از حمله‌ای که در نتیجه آن 3 سرباز لبنانی در جنوب لبنان کشته شدند عذرخواهی کرد و گفت که با اردوی این کشور در جنگ نیست و عساکر اسرائیلی گمان می‌کردند که واسطه‌ای که هدف قرار گرفت از حزب الله لبنان بود. حزب الله یک سازمان نظامی سیاسی است که از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان حراس افغان شناخته می شود، ولی اتحادیه اروپا تنها جناح نظامی آن را در لیست سیاه شامل کرده است. در این حال حملات اسرائیل تقریبا 12 شعبه یک مؤسسه مالی حزب الله را هدف قرار داد که اسرائیل میگوید برای تمویل حملات استفاده می شود، اما بسیاری از مردم عادی پس انداز خود را در آنجا نگه می دارند. حزب الله لبنان هفته گذشته گفت که با کشته شدن یحیی سنوار رهبر گروه تندرو حماس وارد یک مرحله جدید جنگ با اسرائیل شده است. سنوار طراح حمله اکتبر سال گذشته به جنوب اسرائیل پنداشته می شود که در نتیجه و اساس ارقام اسرائیلی 1200 تن کشته و حدود 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان حراس افغان شناخته می شود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل متحد شده که حماس را از بین میبرد و عده‌ها گروگان را که نزد این گروه است باز میگرداند. حماس میگوید تنها در بدل آتش بس پایدار، عقب نشینی کامل اسرائیل از غزه و آزادی زندانیان فلسطینی گروگانها را آزاد میکند. مقامات صحی در نوار غزه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که بیش از 12 جسد کشته شدگان حملات هوایی و زمینی روز دوشنبه اسرائیل در شمال غزه را جمع‌آوری کردند. بخش عاجل وزارت صحت عامه در نوار غزه که از سوی حماس اداره می شود گفت که کشته شدگان شامل 6 مردی اند که اوایل روز دوشنبه هنگام تلاش برای تأمین آب آشامیدنی در کمپ آوارگان در شهر جبالیا کشته شدند. این منابع افزودند که 4 نفری دیگر به شمول 2 زن در یک حمله به یک منطقه‌ای که بیجا شدگان در آنجا پناه گرفتند کشته شدند و 3 نفری دیگر در یک حمله به مکتبی که به پناهگاه تبدیل شده در نزدیکی شهرک سرحدی بیت حانون کشته شدند. اسرائیل 2 هفته پیش این عملیات خود را در شمال غزه آغاز کرد و گفت که شبه نظامیان حماس پس از چندین عملیات قبلی در جبالیا دوباره جمع شدند. اردوی اسرائیل میگوید تلاش میکند از آسیب رساندن به غیر نظامیان جلوگیری کند. به اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقامات اسرائیلی میزان ورود کمک‌های غذایی به نوار غزه را به گونه قابل ملاحظه کاهش دادند و این نگرانی میان فلسطینی‌ها افزایش یافته که امکان دارد نظامیان اسرائیلی در صدد تطبیق پلان باشند که مورد حمایت جنرال های متقاعد اسرائیل است و فلسطینی ها را مجبور می سازند که میان گرسنگی و تسلیم شدن یکی را انتخاب کنند. مناطق وسیع غزه به خاک یکسان شده و حدود 90% از 2.3 میلیون نفوس نوار آواره شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
نشرات زنده رادیو آزادی را از طریق وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. با ادامه سخت گیری های طالبان، شماری از جوانان در افغانستان نسبت به رفتار ماموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اعتراض دارند. آنها می گویند این ماموران به حریم خصوصیشان دخالت می کنند و حتی تلفن های همراهشان را که حاوی تصاویر خانوادگی است بر رسی میکنند. در این گزارش با شماری از این جوانان و فعالان اجتماعی گفتگو شده.
در این روزها متصبین امر المعروف امارت اسلامی نسبت به سابق در کوچه و بازارها دیده می شوند به خاطر نماز خواندن و همه قسم ریش ماندن.
این جوان 24 ساله که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان نمی خواهد نامش فاش شود، یکی از ساکنان شهر کابل است که می گوید تلفن همراهش توسط ماموران طالبان بررسی شده است. او به رادیو آزادی چنین توضیح می دهد:
دیگر مواردش بر صورت، اما چک کردن موبایل های ما غیر قانونی است و قابل تامل نیست، چون که موبایل یک وسیله شخصی است، در او اسناد شخصی است، فایل های شخصی است، تصاویر شخصی می باشه. در بعض موارد ما بر دوستان نزدیک اعضای خانواده موبایل ما را نمیمونیم که چک کنند و عمو چیزای ما را ببینند. تصیبون امرالمعروف بالای ما به زور و به شکل های گوناگون موبایل های ما را باز میکنند و چک میکنند که بالای ما یک نوع تاثیر بد میگذاره و روحی ما را خراب میکنه.
این جوان ادامه میدهد که تنها او با این مشکل مواجه نیست، بلکه بسیاری از جوانان دیگر نیز با چنین برخوردهای روبرو شدند.
یک چند روز پیش طرف فشار می رفتم، در یک جای دیدم که تعدادی از مردم هم قسم زیاد هستند. من فکر کردم که شاید کدام حادثه شده باشد، چون مردم ها خیلی زیاد بودند. پیش رفتم ببینم که وضعیت از چی قرار است. رفتم دیدم که یک بچه را یکی از متعصبین امرالمعروف استفاده کرده بود و به زور موبایلش را چک می کرد و می دید که داخل موبایلش چه چیزا داره و چه چیزا هست. وقتی که وضعیت دیدم خیلی من متاثر شدم، مایوس شدم و این باعث میشه که سایه زندگی و آزادی بالای ما خیلی تنگ شود.
یک جوان 28 ساله که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش فاش شود، ساکن ولایت پنجشیر است و از رفتار ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان شکایت دارد.
متاسفانه در یه آخر گروه طالبان مدیت های زاده را در پنجشیر وضع کردین. بالای سلمانی ها، بالای شفاخانه ها، بالای مردم و کسبکارا واقعا مردم را در یک تنگنای بسیار جدی قرار دادین که حتی مردم از کار و بارشان ماندن. حتی سلمان ها را اخطار دادن که شما حق ندارین سر صورت مردم را درست بکنین، ریش مردم را بتراشین و امثال موارد دیگر که این واقعا مردم را اذیت میکنه و همیشه بالای مردم نظاره کردن، مردم را با بهانه های مختلف مورد بازپرسی قرار دادن، این واقعا که مورد نگرانی است.
برخی از ساکنان ولایت های مختلف افغانستان میگویند که طالبان پس از تصویب قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر، ضمن اعمال محدودیت های بر زنان، فضای زندگی مردان را نیز محدود کردند که این وضعیت آنان را نگران کرده است. خواستیم نظر سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را درباره این رفتارها و دخالت در حریم خصوصی مردم جویا شویم، اما او تا زمان تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشد. وزارت عدلیه طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را در 4 فصل و 35 ماده در تاریخ 31 اسد و پس از تایید ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان منتشر کرد. در بخشی از این قانون آمده است که پوشاندن تمام بدن زن و پنهان کردن صورت او به دلیل ترس از فتنه ضروری است. این قانون حتی صدای زنان را عورت می داند. این قانون به ماموران اجازه می دهد که از تراشیدن ریش، کوتاه کردن موها برخلاف شریعت اسلامی و دیگر موارد مشابه جلوگیری کنند. ماموران می توانند متخلفان را بازداشت و به محکمه معرفی کنند. برخی از فعالان اجتماعی با انتقاد از شیوه رفتار ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان و دخالت آنها در حریم خصوصی افراد، این اقدامات را خلاف شریعت و کرامت اسلامی می دانند. علیم خان علیم، یکی از فعالان اجتماعی، در گفتگو با رادیو آزادی نظرش را چنین بیان می کند.
تفتیش موبایل ها به مثابه تعرض به حریم خصوصی مسلمان ها حساب میشه. گناه بزرگ از این که نیست کسی در حریم خصوصی مسلمان ها تعرض بکنه. آبرو و کرامت انسان از جمله مهمترین ارزش هاییست که خدا و رسول الله و اسلام به او تاکید میکنه. طالب به خاطر مسائل بسیار جزئی همه روزه آبروی انسان ها و کرامت انسانی در افغانستان را پایمال میکنه.
طالبان در دوران نخستین حاکمیت خود در نیمه دوم دهه 90 میلادی با رفتارهای سختگیرانه و محدودیت‌های شدید اجتماعی، به ویژه در مورد حقوق زنان و آزادی‌های فردی معروف بودند. اما پیش از بازگشت به قدرت در سال 2021 این گروه ادعا می‌کرد که تغییر کرده و این بار قصد دارد با رویکرد ملایم‌تر و انعطاف پذیرتر برخورد کند. ولی ناظران به این باورند که رفتارهای اخیر طالبان، به ویژه اعمال محدودیت‌های جدید و نظارت های سخت گیرانه بر مردم نشان می دهد که آنها دوباره تقریبا به همان سیاست ها و رفتارهای سرکوبگرانه دهه 90 میلادی بازگشتند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
می دانید که به دنبال 15 آگست 2021 میلیون ها زن و دختر در افغانستان از رفتن به مکتب و همچنان در دسامبر 2022 از ادامه تحصیل در پوهنتون ها محروم شدند. بعد دنبال 15 آگست همچنان شمار زیادی از آوازخوانان افغانستان را ترک کردند. حالا این آوازخوانان برای آموزش و تحصیل این دختران دادخواهی میکنند. بیشتر در این گزارش.
شماری از آوازخوانان در خارج از افغانستان میگویند از اینکه دختران افغان در تاریکی باقی نمانند با سرودن آهنگهای خاص برای آنان حق طلبی میکنند. شاپیره نغمه یکی از این آوازخوانان که میگوید تا اکنون دو آهنگ به خاطر محدودیت‌های مختلف به شمول آموزش برای دختران و زنان افغان سروده بر رادیو آزادی گفت.
غک خوب پرتکو د دوی د حق حقوق د پاره زکه چیرشتیا هم وسو تور
برایشان صدا بلند خواهیم کرد برای حق و حقوقشان، زیرا آنها در تاریکی رها شدند. دروازه های روشنایی و دانایی بر روی آنها بسته شده است. حتی آنها صدای زنان را عورت خواندند. بسیار جای تاسف است.
عورت بولی نودر ده تاسف خبر ده.
بیش از 3 سال می شود که حکومت طالبان دختران افغان را از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم منع کرده است. از ماه دسامبر 2022 به این سو بر تحصیلات عالی دختران نیز محدودیت وضع کرده است. کار آنان را در بسیاری از اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی ممنوع کرده و به زنان اجازه رفتن به پارک های تفریحی، ورزشگاه ها و حمام های زنانه را نداده و سفر بدون محرم شرعی زنان در مسیرهای طولانی ممنوع است. در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که به تاریخ 21 آگست اعلام شد، صدا و صورت زنان عورت خوانده شده است.
حرمت قلم شکسته درهای مدرسه بسته حالا دختران.
فریده ترانه از دیگر آوازخوانان است که در برابر مشکلات زنان و دختران افغان صدا بلند کرده است. او میگوید برای از دست رفتن زحمات ناراحت است که پس از سقوط حاکمیت دور نخست طالبان برای تامین حقوق زنان و دختران افغان انجام شده بود.
تأسف باره، من متأسف هستم. میفهمید بیشتر تأسفم برای تمام و زحمتایی است که در 2 دهه که کشیده شد تا بتانن از حد اقل حق و حقوقی که میتانن به عنوان یک شهروند داشته باشند از دست دادن. نه تنها او را از دست دادن، بلکه هویت اصلی خود به عنوان یک زن که نیمی از پیکر یک جامعه است از دست دادن.
گفتنیست که محدودیت های وضع شده بر دختران و زنان افغان از سوی طالبان حتی آهنگ های قدیمی را نیز تازه کرده است که دهه ها پیش به خاطر محدودیت بر زنان روستایی سروده شده بود.
شنو و نو سرو ندشنو مات کزم زیرو نکلا بنده ناستای ما دشنو.
در زازای میگوید این آهنگ یک اثر بسیار قدیمی فلکلوریک مردم محلی است که به گفته او نزدیک به 80 یا 90 سال قدامت دارد.
اما وقتم ده کلیوال پختنی خزی
آن زمان نیز این آهنگ در برابر محدودیت بر زنان روستایی پشتون سروده شده بود و ما در حال حاضر دوباره این خاطره را تازه کردیم. چرا زنان و دختران افغان از مکتب و هنتون منع شدند؟ این محدودیت را در آهنگ دوباره تازه کردیم.
دروازه پی بندی دی در کلاب بندی ما بودی سندره که دوباره را تازه
موت که زنزیرو نکلا بندن نستایم دشنو